صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پاسخ به نامه‌های شنوندگان، برنامه‌ای از رادیو صدای انجیل. با بهترین درودها بر شما شنوندگان و حقجویان گرامی، در برنامه این ساعت و چند برنامه دیگر آینده این فرصت برای ما پیش اومده تا به سوالها و درخواستهای شما از طریق رادیو جواب بدهیم. زیرا در حین مطالعه کتاب مکاشفه یوحنای رسول قول دادیم که در آخر مطالعه این کتاب به سوالهایی که شما دوستان عزیز به وسیله نامه‌های خود از ما کردید و از ما خواستید که سوالهاتون رو از طریق رادیو پاسخ بدهیم جواب خواهیم داد. البته همونطور که میدونید ما بر حسب عادت به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی خواهیم داد و جواب نامه ها رو میدهیم، منتها در این برنامه فقط به نامه های اشاره میکنیم که نویسندگان و یا شنوندگان عزیز از ما خواسته بودن که رسما نامشون رو از رادیو جواب بدهیم و سوال هاشون رو به اصطلاح پاسخ داده و مشکلات و سوء تفاهم ها رو برطرف کنیم. ولی در حینی که به نامه های شما عزیزان در این برنامه پاسخ خواهیم داد، آیاتی از کلام خدا نیز براتون میخوانیم تا برنامه ما همه برای جلال خدا و باعث این بشه که به خداوند خود نزدیکتر بشویم. چند نصیحت و پند و اندرز از کتاب اول سلیمان نبی، آیات را می‌خوانیم و برنامه خود را آغاز می‌کنیم. می‌فرماید: تدبیرهای دل از آن انسان است، اما تنطق زبان از جانب خداوند می‌باشد. همه راه‌های انسان در نظر خودش پاک است، اما خداوند روح‌ها را ثابت می‌سازد. پس اعمال خود را به خداوند تفویض کن تا فکرهای تو استوار شود. خداوند هر چیز را برای غایت آن ساخته است و شریران نیز برای روز بلا. هر که دل مغرور دارد نزد خدا مکروه است. هر که دل خداوند دارد نزد خدا مکروه است و او هرگز مبرا نخواهد شد. از رحمت و راستی گناه کفاره می شود و به ترس خداوند از بدی اجتناب می شود. چون راه‌های شخص پسندیده و مقبول خدا بشود، دشمنانش را نیز با وی به مصالحه در می آورد و یا اگر راه‌های یک شخص پسندیده خداوند باشد، حتی به خاطر نوع رفتارش دشمنانش مبدل به دوست خواهند شد. اموال اندک که با انصاف باشد بهتر است از دخل فراوان بدون انصاف. اموال اندک که با انصاف باشد بهتر است از دخل فراوان اما بدون انصاف. و لقمه خشک با سلامتی بهتر است تا از خانه پر از ضیافت اما با مخاصمت. اولین نامه‌ای که با آن اشاره می‌کنیم از آقای رضا فیروزی می‌باشه که از شهر تبریز برامون نامه فرستادن. ایشان با عرض معذرت از اینکه اطلاعات زیادی در مورد مسیحیت نداره می‌گوید: تنها دانش من از مسیحیت فیلم‌هایی است که در ساتلایت یعنی از طریق تلویزیون می‌بینم و در آنجا می‌بینم افرادی که مسیحی هستند اعمال بسیار غیر انسانی و کثیف و جنسی با هم دارن. حیرانم اگر مسیحیت از جانب خدا یکتاست چرا مردم این اعمال ناپاک را انجام می دهند؟ دوم، خواستم نظر شما را در مورد نجس بودن بدانم، زیرا ما تعلیم می گیریم که مسیحیان نجس هستند و حتی اجازه دست زدن با آنها را نداریم و اگر تنمون به تن یک مسیحی بخوره ما نجس هستیم و باید بریم خود را بشوییم. سوال من این است که چطور ممکنه چنین چیزی باشه وقتی که در کتاب ما مسیحیان را افرادی لایق و شایسته و عیسی مسیح را از بزرگترین انبیا دانسته و اینکه همه ما به یک خدای واحد معتقد هستیم. تمنا این که مرا در این مورد یاری بدهید. دوست عزیز، اول از همه خدمتتون عرض کنم هیچ کشوری در دنیای بشریت وجود نداره که این کشور با قانون مسیح و مسیحیت بچرخه. یعنی هیچ کشوری نیست که مسیحی باشد. مسیحی به سیاست کاری نداره. مسیحی یعنی شخصی که مثل مسیح عمل و رفتار می کند. آنچه که شما در فیلم های تلویزیونی می بینید مسیحیان نیستند، بلکه کسانی هستند که برای خودفروشی و یا به خاطر مادیات اسیر شیطان شده و سعی می کنند که شیطان را در این جهان به مردم بشناسانند. کسی مسیحی است که مثل عیسی مسیح قدوس زندگی کنه، اراده خدا را به جا بیاورد و آنچه که بد است از آن بگریزد. بنابراین مسیحیان چیزی نیستند که شما میبینید، بلکه اینها افرادی هستند که بنده شیطان شدن، ولو اینکه ممکنه در فیلم های سینمایی ببینی که آنها صلیب به گردن خود میاندازن. صلیب برای خیلی ها شده یک عادت و یا یک وسیله زینتی، نه مذهبی. مسیحی واقعی کسی است که از عیسی مسیح پیروی میکنه. باز خدمتتون تکرار میکنم، حتی شخصی که در خانواده مسیحی به دنیا بیاد و پدر و مادرش در علم الهی رشد کنن و دانش فراوان داشته و یا حتی پدرش صاحب مقام روحانی باشه، فرزندانش مسیحی نیستن. مسیحی مورسی نیست. مسیحی تجربه شخص با عیسی مسیح. هر وقتی که شما زندگیت رو به دست مسیح بسپاری و در جاپای او قدم برداشته مثل او فکر کنی و مثل او عمل کنی، آن وقت شما مسیحی هستید. بنابراین تمنا می کنم که سوء تعبیر نشه، اشتباه نشه، گمراه نشوید. مسیحی کسی است که از تعلیمات و صفات و روش عیسی مسیح پیروی می کند، نه اینکه غرب و یا کشورهای اروپایی و یا آسیایی یا ارمنی یا آسوری. اینها ملیت، اینها مسیحیت نیست. ممکنه مذهبی باشن اما مسیحی نیستن، چون مسیحی یعنی کسی که در زندگی روزمره از عیسی مسیح پیروی و تقلید میکنه. مطلب دوم این که در مورد این که چرا ماها نجس هستیم، خدمتتون عرض کنم در مسیحیت ما هیچ انسانی را نجس نمیشماریم. اتفاقا کلام خداوند به ما میگوید که خدا انسان را به صورت و سیرت خیش آفرید. خدا آدمی را خلق کرد و سیرت خیش را در او نهاد، روح خود را در او نهاد. اگر انسان نجس بود، خداوند روح خود را در او قرار نمی داد تا حیات داشته باشد. روح خدا قدوسه، پاکه. و دوست من، خداوند همه انسانها را دوست داره و چیزی که دوست داشته باشه بایستی برای ما عزیز باشه، نه نجس. بنابراین یک مسیحی افرادی که غیر مسیحی هستن را هیچ وقت نجس نمی داند. اتفاقا اگر شما به تاریخ جهان نگاه کنید متوجه می شوید که این مسیحیان بودن که بت پرستان را به سوی یکتا پرستی آوردن و این مسیحیان بودن که به کشورهای غیر مسیحی رفتن و اولین بیمارستانها و مؤسسات خیریه و پرورشگاه ها را درست کردن و افراد غیر مسیحی را خدمت کردن. برای نمونه در شهر شما تبریز اولین بیمارستانی که به اصطلاح با طب مدرن شروع شد به وسیله مسیحیان به وجود آمد که در خیابان شهناز جنوبی بود. بنابراین این رو بدانید که ما مسیحیان هیچ انسانی را، حتی دشمنانمون، حتی بت پرستان را نجس نمی دانیم. می دونید چرا؟ چون نجس بودن اینطوری نیست که شما در نظر دارید. نجس بودن با تماس انسان به دست نمی آید. نجس بودن یعنی وقتی که قلبت آلوده باشه، نه جسمت. ببینید در مذهب شما نجس بودن یعنی وقتی که دستت آلوده است و یا تنت به یک چیز آلوده بخوره، آن وقت شما نجس محسوب میشید. ولی در مورد مسیحیت اینطور نیست. عیسی مسیح میگوید زمانی ما نجس محسوب میشویم که قلبمون آلوده به افکار شریر و زنا و خودخواهی و کبر و غرور باشد. بنابراین برادر من، شما هرچند مسیحی نباشید برادر من محسوب میشوید. از نظر ما مسیحیان همه انسانها برادران و خواهران هستیم و خالق همه ما یکیست و خدا همه ما را به یکسان دوست دارد. منتها بعضی ها هنوز محبت خدا را نچشیدن و هنوز در راه خدا قدم بر نمی دارن. اگر در راه خدا نیستن دلیل نجس بودنشون نیست، زیرا از نظر خدا نجسی یعنی قلب ناپاک. آن کسی که از مژده خدا اطلاع نداره چگونه میتونه نجس محسوب بشه؟ اول باید بدونه که خدا چی از او انتظار دارد. وقتی که دانست، اون موقع است که بایستی قلبشو باز کنه و از خداوند اطاعت کنه. دوست من، آنانی که بقیه انسانها را نجس میدانن از روی ترس این حرف رو میزنن. میخواهن خود رو برتر از دیگران بدانن، غافل از اینکه به اصل موضوع توجه نمی کنن که نجس بودن در نظر انسان و نجس بودن از دید خدایی دو چیز بسیار متفاوته و خداوند از ما میخواد که از دید او نجس نباشیم، یعنی قلبمون پاک باشه. خدا کند که این موضوع براتون برطرف شده باشد. همچنین ایشان از ما خواسته بودن که طول موج و زمان رادیو رو نیز به عرض شریفتون برسونیم. دوست عزیز، در حال حاضر رادیو صدای انجیل نیم ساعت در صبح و نیم ساعت در عصر برنامه داره. امیدواریم با کمک خدا در آینده این برنامه ها را اضافه کنیم. صبح ها ساعت 6 به وقت تهران روی موج متوسط ردیف 1233 متر میتونید صدای ما را بشنوید. دقت کنید، موج متوسط ردیف 1233 متر ساعت 6 بامداد هر روز به وقت تهران و عصرا در حال حاضر ساعت 9 شب روی موج 31 متر و 22 متر. باشد که بتونید به برنامه های رادیو گوش بدید و بدین وسیله در کلام خداوند رشد کنید. حالا به نامی دیگه اشاره میکنیم و آن از آقای میم رحیمی هستن که از تهران برای ما نوشتن. ایشون از ما نه فقط تقاضای نشریات و کتاب کردن، بلکه خواستن که شعبه های مختلف مسیحیت را به ما معرفی کنید و این سوال آقای شاپور بدیان و مصطفی فتاحی نیز میباشه. عرض کنم دوست عزیز، ما با کمال میل برای حق جویان و کسانی که واقعا طالب درک کلام خدا هستن، میخوان تحقیق کنن ببینن که راه راستی کجاست و چگونه میتونن در آن زندگی کنن، نشریات رو میفرستیم و همونطور که قول دادیم برای هر که طالب باشد کتاب مقدس رو نیز مهیا میکنیم. و ما در مورد شعبه های مختلف مسیحیت خدمتتون عرض کنم که مسیحیت به 3 شعبه اصلی یا فرقه مختلف تقسیم شده: اول ارتودکس، دوم کاتولیک و سوم پروتستان. کلیسای ارتودکس که بیشتر در شوروی و کشورهای اروپای شرقی پیرو دارد، افرادی هستند که آداب و رسوم را با مذهب آمیخته کردند و براشون بسیار مهمه که نحوه دعا مثلا چگونه باشه و یا رسومات مذهبی رو از نوع زندگی به وجود بیاورن. در کلیسای کاتولیک نیز همینطور هست، منتها با فرقهای دیگه، از جمله این که آنان معتقد هستند که حضرت پتروس برای خود جانشین انتخاب کرد و این جانشین صاحب قدرت روحانی خاصیه که اون پاپ محسوب میشه و یا پدر روحانی برای همه کاتولیکا. و کلیسای پروتستان، کلمه پروتستان به معنی ضد کاتولیک و یا ضد تعلیم کاتولیک، مخصوصا در مورد عقیده به این که مریم مادر عیسی قادر شفاعت کنه برای ما و جانشینی حضرت پتروس و یا پاپ. ولی از نظر تعلیم و کلام خدا یک کتاب هست، یعنی همه این سه فرقه از یک کتاب آسمانی پیروی می کنن. منتها همونطور که خداوند به ما عقل و حکمت داده و آزادی عطا کرده، وقتی که آیات را می خوانیم هر کس یک نوع برداشت می کنه و همین نفع بر اثر برداشت آزادانه از کلام خدا و آزادی که در مسیحیت وجود داره سه فرقه اصلی به وجود آمده که البته هر کدوم هم میتونه فرقه‌های کوچیکی هم داشته باشه، به خاطر اینکه همه انسان‌ها با هم فرق دارن و همه انسان‌ها یه جور برداشت و یا یه جور فکر میکنن. در ضمن خدمتتون یادآورشم، در سال‌های اخیر مخصوصا در قرن 20 و 19 افرادی بودن که ادعای نبوت و پیغمبری کردن و اسم مسیحیت هم روی خود نهادن، از جمله فرقه شاهدان یهوه و همچنین فرقه مورمن ها. این دو فرقه باعث بگم که مسیحی نیستن، ولو اینکه عبادتگاهشون به کلیسا خوانده میشه و ولو اینکه به عیسی مسیح ایمان دارن و ادعا میکنن مسیحی هستن. ولی همونطور که در ابتدا خدمتتون عرض کردم، شخصی مسیحی است که از عیسی مسیح پیروی و تقلید کنه، ولی این دو فرقه به واسطه دو شخص به وجود اومد که از مردم انتظار داره که نه فقط از انجیل پیروی کنن، بلکه از تعلیمات انسانی آنها پیروی کرده و آنها را برابر با کلام خدا بدانن. برای همینه که مسیحیان فرقه های شاهدان یهوه و همچنین مورمن ها را مطلقاً مسیحی نمی دانن، بلکه مذهب کاذب انسانی که سعی می کنه از مسیحیت به نفع خود استفاده کنه. این بود پاسخ به سوال آقای میم رحیمی و همچنین آقای شاپور بدهیان و مصطفی فتاحی. حالا به سوال آقای زبیح الله زبیحی از شهر اسکو در آذربایجان شرقی اشاره می کنم. ایشان در مورد فرزند خدا بودن عیسی از ما سوال کردن. دوست عزیز، نه فقط شما بلکه بسیاری از هموطنان عزیزی که برای بار اول پیام خدا رو می شنون این سوال رو از ما می کنن و همونطور که در برنامه‌مون متوجه شدید ما به این سال بارها و بارها اشاره کردیم. خدمتتون عرض کنم برخلاف عقیده و تعلیمی که شما در داخل کشور میشنوید، ما مسیحیان اعتقاد نداریم و این رو حتی گناه میدانیم که اگر بگیم خدا صاحب بچه‌ای شده اسمش عیسی. این کفره. هر کی این را میگوید کفر گفته و شایسته آتش جهنم. کتاب مقدس با این جمله آغاز می شود و اولین دستور کلام خداوند اینه که خداوند خدای یکتا، خدای واحد، خدای بی نیاز و بی شریک خود را بپرستید و دوست بدارید. با که میشه خدا را مقایسه کرد؟ سوال می کنی کتاب مقدس. هیچ کس به پای خدا نمی رسه و خدا جسم نیست که بشر بتونه آن را ببینه. خداوند خدای بی نیازه، نیازی نداره. وقتی که دوست عزیز کلمه فرزند خدا بودن عیسی را میشنوید، تمنا میکنم هیچ وقت این تصور رو به خود را ندهید که استخر را ما مسیحیان معتقد شدیم و یا تعلیم میدیم که خدا تولید مصر کرده. این بزرگترین کفر و شرکه. این را به مسیحیان روا مدارید. وقتی که میگوییم عیسی فرزند خداست، باعث دیدید که مقصودمون چیه؟ مقصود از فرزند چیه؟ اول از همه کلمه فرزند کنایه است یا اشاره به مقامی است که عیسی مسیح داره. لقب بزرگی که خداوند به عیسی مسیح عطا کرد همانا فرزند خودشه. دقت کنید، عیسی مسیح لقب پسر خدا رو دارد و این بسیار مهمه که بدانیم. وقتی که فرشته خدا نوید تولد عیسی مسیح رو به حضرت مریم میرسانید، حضرت مریم گفت که من باکره هستم، چگونه می شود که من صاحب فرزندی بشم در حالی که مردی را نشناختم؟ جبرائیل به مریم می گوید ای مریم، روح خدا بر تو خواهد آمد و سایه حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند و تو به امر خدا، دقت کردید، به امر خدا صاحب فرزندی می شی که به پسر حضرت اعلی مسما می شود. دقت کردید دوستان، به امر خدا حضرت مریم حامله میشه و فرزند او لقب پسر خدا رو میگیره و یا به پسر حضرت اعلی مسما میشود. در کلام خداوند متوجه میشویم که خدا اجازه داده برگزیدگان خود از اصطلاحات و از طریق استعاره‌ای و رمزی جملات انسانی رو برای بیان مطلب بسیار عمیقی به کار ببرن تا انسان آن مطالب آسمانی رو درک کند. برای نمونه ما در زبان فارسی وقتی که با دوستان خداحافظی میکنیم میگیم دست خدا همراهت باد. خب دوست عزیز شما به من بگید آیا خدا دست داره؟ مسلماً که خدا جسم نیست که دستی داشته باشه، ولی چرا ما اصطلاح دست خدا همراهت باد به کار میبریم؟ یا ید الله با تو باد؟ چرا؟ چون میخواییم عمیق‌ترین سپاس و یا آرزوی قلبی خود را به طرف بگیم و میخواییم بگیم که خداوند هادی همراهت باشه، ولی جملمون که نمیتونیم بیان کنیم، احساساتمون رو نمیتونیم بیان کنیم، میایم از جملات و یا واژه ها و یا کنایات استفاده میکنیم تا مقصود خود رو برسانیم. نمونه دیگری برستون میرسونم. ما معمولا شده که افرادی رو میشناسیم اسمشون عین الله است یا چشم خدا. دوست من کتاب مقدس تعلیم میده که خداوند جسم نیست، بنابراین چشمی هم مثل من و شما نداره، ولی در این حال میدانیم که خداوند قادره که همه چیزها رو ببینه و حتی چیزهای مخفی رو هم میبینه. چیزایی که من و شما قادر نیستیم ببینیم خدا اونها رو دیده. خب آیا وقتی میگوییم خدا عین الله است و یا فلان شخص عین الله چشم خدا، آیا داریم میگیم خدا چشمی مثل چشم ما داره؟ مسلما که نه. ببینید چیکار کردیم اینجا. بشر اومده از جملات انسانی خواسته هدف خود رو برسونه و یا میگیم اسدالله. اسدالله یعنی چه؟ یعنی شیر خدا. آیا خدا شیر داره؟ آیا خدا حیوان پلوش وایساده؟ مسلما که نه. ولی چرا میگیم اسدالله؟ یک مقصود خاصی داریم، اشاره به قوت و قدرت خدا میکنیم که خداوند قدرتشو یا در این شخص آشکار کرده و یا این شخص وسیله میشه برای آشکار ساختن قوت خدا. حالا این اصطلاحات اجتماعی در انجیل مقدس وجود داره که خداوند میخواد بشر مقام بزرگ عیسی مسیح رو درک کنه و لقبی که خداوند به عیسی مسیح داد وقتی که حین تولدش گفت که او به فرزند خدا مسما میشود، یعنی چه؟ یعنی این عیسی مسیح که به این جهان میاد از صفات و سیرت خدای قادر مطلق در خود داره، نه از صفات و سیرت انسانی. ببینید عیسی مسیح پدر نداشت. یوسف پدر عیسی مسیح نبود. یوسف بعد از اینکه عیسی مسیح به دنیا آمد با حضرت مریم ازدواج کرد. یوسف هیچ چیزی دخالتی در وجود عیسی مسیح نداشت. خداوند امر کرد که عیسی مسیح از مریم باکره به دنیا بیاد و خداوند از زاد و سیرت خودش در عیسی مسیح نهاد. همانطور که پدر و پسر دارای صفات مشترکی هستند، همانطور که پسر از پدر صفات مشترکی داره و نشانها میبره، اکنون که عیسی مسیح از جانب خدا به این جهان آمده، صفات و سیرت خدای قدوس را داره و به این خاطر عیسی مسیح لقب پسر خدا را دریافت کرده است. خدا این لقب را به او عطا کرده است. و دوست من میخوام یه چیز دیگه بگم که شاید این برات بسیار شگفت آورتر باشه، ولی اگر این مطالبی که خدمتتون عرض کردم به خاطر داشته باشید، آن وقت موضوع شاید برات حل بشه. کتاب مقدس میگوید خوشا به حال پاک دلان. دقت کنید، خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. دقت کردی دوست من؟ خوشا به حال پاک دلان، زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد. یعنی چه؟ چرا شخصی که پاک دل لقب فرزند خدا رو نصیب خود میکنه؟ دوست عزیز، باز برمیگردیم به علت بیان این جملات اصطلاحی و یا کنایی و اشاراتی، و اون اینه که کسی که پاک دل باشه از صفات و سیرت خدا در خود داره، یعنی منعکس کننده سیرت حق میشه و چنین کسی لقب فرزند خدا را میابد. چون که خدا قدوسه، هیچ کس نمیتونه پاک و مقدس باشه جز خدا، ولی کسی که میاد و پاک میشه، خدا او را پاک میکنه و این صفات پاک خدایی در او میمانه، خداوند میگه که اون شخص به من تعلق داره. همونطوری که یک فرزند به پدرش تعلق داره، حالا از نظر روحانیت، نه از نظر جسمانی، از نظر روحانیت شخصی که قلبش پاک شده به خداوند تعلق داره و فرزند خدا محسوب میشه. اتفاقا کتاب مقدس بارها و بارها ماها رو دعوت کرده که جزو فرزندان خدا بشویم. یعنی خداوند میخواد که تو امروز بیای و فرزند او محسوب بشی، این لقب پر افتخار رو نصیب خود کنید. میدونی چطور؟ نه به وسیله تولد جسمانی، خیر، بلکه با دریافت کردن و پیروی کردن از صفات و سیرت خدای. کتاب مقدس این را یک تولد تازه میخونه. یعنی وقتی که من شما به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح و تسلیم کردن وجود و هستی خودمون به عیسی مسیح از گناهانمون آزاد بشیم، خداوند به ما خلقت تازه عطا میکند. میگوید پس اگر کسی در مسیح باشد خلقت تازه است، چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است. این تازگی تولد، این تازگی قلب، این تازگی طرز فکر، این تازگی هدف و مقصود، دوست عزیز، از جانب خداوند عطا میشه. در نتیجه هدف ما، زندگی ما این خواهد بود که اراده خدا را مو به مو پیروی کنیم. امروز شما یا صفات و سیرت الهی رو در زندگی داری پیروی میکنی و یا صفات و سیرت شیطانی رو. اگر صفات و سیرت الهی رو پیروی میکنی، کتاب مقدس میگه تو فرزند خدا محسوب میشی. ولی اگر صفات و سیرت اهریمنی رو پیروی میکنید، کتاب مقدس میگه شما فرزند ابلیس هستید. بنابراین دوست عزیز، وقتی که میگوییم عیسی مسیح فرزند خدای یکتاست، مقصودمون این نیست که استخر را خدا تولید مس کرده، هاشا، این گناهه، بلکه مقصودمون اینه که خداوند این لقب پر افتخار را به عیسی مسیح داده، چون که عیسی مسیح منعکس کننده صفات و سیرت خدایی است. و اگر شما به زندگی عیسی مسیح نگاه کنید، به وسیله زندگی او قادر هستید خدا یکتا را بشناسید. به وسیله تعلیمات و زندگی و اعمال عیسی مسیح شما خدا را می توانید بشناسید. چرا؟ چون عیسی مسیح صفات خدا را در خود آشکار کرد، همان گونه که یک فرزند از پدرش نشانها دارد. خدا کند این موضوع برات حل شده باشه و بدانی که ما مسیحیان به یک خدای واحد و قادر مطلق ایمان داریم که نه ازدواج کرده، نه ازدواج میکنه و نه نیازی به این چیزها دارد، بلکه خدایی است که ما را به عنوان فرزندان خود به حضور خود دعوت میکند. خدا یار و یاورت باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می‌کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می‌کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.